من بی قرار و دریا، دنیای طرف با تاج شاهش، مهدی طرف با یک نگاهش، دنیای طرف با دنیا خواهش، مهدی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. آمریکا اعلام کرد طرح معامله قرن اواخر ماه رمضان اعلام می شود. جراد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت طرح صلح میان اسرائیل و طرفهای فلسطینی یا همان معامله قرن آخر ماه رمضان اعلام خواهد شد. معامله قرن یا توافق نهایی طرحی به پیشنهاد آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت عربستان برای عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی با اسرائیل است. بر اساس این طرح صهیونیستی، مسئله آوارگان فلسطینی با وطن جایگزین در خارج از فلسطین اشغالی حل و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می شود. 23 سال پس از جنایت بزرگ قانا در 18 آوریل 1996، مردم لبنان هنوز این فاجعه انسانی را فراموش نکردند. در 23 مین سال روز این جنایت وحشیانه، اتوبان بیروت به جنوب لبنان مملو از تصاویر گرامی داشته یاد شهدای قانا است.
قانا در جنوب لبنان یادآور جنایت رژیم صهیونیستی در 23 سال پیش. جمیل همه اعضای خانواده‌اش را در فاجعه بزرگ قانا از دست داد.
اسرائیل وقتها عم تبدل کره و العالم معظم اجل لهذا المكان.
اسرائیلی‌ها اینجا را هدف قرار دادن. مقر سابق نیروهای سازمان ملل در قانا، همسر و 4 فرزندم به همراه حدود 150 نفر دیگر شهید شدند.
او از تنها پناه مردم در آن روزها می‌گوید.
بالمقاومه هي اسرائيل بتقول عنا.
مقاومت مدافع ما در زمان گلوله باران صهیونیست‌ها بود. نهادهای بین المللی چه الان و چه آن وقت بازیچه دست آنها بودند.
یکی از آنها شیخ شلهوب است. دخترش 5 ساله بود که به شهادت رسید.
سال 1996 میلادی اسرائیلی ها در روز 18 آوریل طی 2 ساعت گلوله باران 800 غیر نظامی را که اکثرا آنها زنان و کودکان بودند به خاک و خون کشیدند و حالا پس از 23 سال هنوز صهیونیست‌ها با کمک آمریکا از مجازات این فاجعه انسانی فرار میکنند.
اهالی قانا امریکا را شریک اصلی آن فاجعه میدانند، چون تنها یک روز پس از آن جنایت بزرگ روزنامه انگلیسی ایندیپندنت فاش کرد رژیم تروریست صهیونیستی در گلوله باران این روستا از تسلیحات اهدایی آمریکایی‌ها استفاده کرده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مزار شهدای قانا، جنوب لبنان.
نخست وزیر عراق در دیدار با یک هیئت آمریکایی از تصمیمات یک جانبی واشنگتن انتقاد کرد. عادل عبدالمهدی در این دیدار خواستار آن شد که آمریکا در تصمیماتی که به طور مستقیم روی عراق و منطقه اثر دارد با این کشور مشورت کند. در اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق به جزئیات بیشتری اشاره نشده، اما به نظر می‌رسد اشاره عبدالمهدی به مجموعی از تصمیمات یک جانبه ماه‌های اخیر آمریکاست که با باور او روی منطقه و از جمله عراق تأثیر منفی می‌گذارد. جنبش انصار الله یمن ضمن محکوم کردن اقدام ترامپ در وتو کردن قطعنامه عدم حمایت از عربستان در جنگ یمن، آمریکا را مسئول تمام کشتارها و محاصره ظالمانه یمن دانست. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصار الله یمن، گفت این اقدام نشان می‌دهد که آمریکا در جنگ یمن فقط مشارکت ندارد، بلکه تصمیم گیرنده اصلی درباره جنگ است و دیگران تابع آن هستند. رئیس جمهوری آمریکا قطعنامه کنگره را که خواستار قطع حمایت از ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ علیه مردم یمن بود وتو کرد. وی مدعی شد این قطعنامه غیر ضروری است و بر روابط خارجی آمریکا تأثیر منفی دارد. آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه یمن با ارائه کمک‌های اطلاعاتی و فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات از ائتلاف متجاوز به یمن حمایت کرده است. خبر دیگر این که وزیر دفاع فرانسه مدعی شد مدرکی که اثبات کند سلاح‌های فرانسوی منشأ قربانی شدن غیر نظامیان در یمن هستند وجود ندارد. این در حالی است که صادرات تسلیحات فرانسه در سال 2018 حدود 9 میلیارد یورو بود که نسبت به سال 2017 30% افزایش نشان می‌دهد.
وقتی دم خروس اونم از نوع فرانسویش بیرون میزنه.
من مطلع نیستم و شواهد یا مدارکی را که با آن بتوان گفت سلاح‌های فرانسوی منشأ قربانی شدن غیر نظامیان در یمن هستند ندارم.
اما افشای اسناد محرمانه با عنوان یمن شرایط امنیتی که اداره اطلاعات نظامی فرانسه 6 ماه قبل از این برای مکرون رئیس جمهور ارسال کرده نشون میده تسلیحات فروخته شده فرانسوی به عربستان و امارات بارها و بارها علیه غیر نظامیان یمنی استفاده شده.
Bombardement sur une école qui a tué 60 enfants.
پس از بمباران مدرسه‌ای در یمن که بیش از 60 دانش آموز بیگناه جان باختند، فرانسه اعلام کرد خیلی نگران وضعیت پیش آمده است. این موضع‌گیری فرانسه واقعا مسخره و شرم‌آوره.
در این شرایط گروه‌های ضد جنگ بار دیگه از دولت فرانسه خواستند فروش سلاح به عربستان رو متوقف کنه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سفر مخفیانه هیئت صهیونیستی به بحرین تایید شد، در حالی که برخی رسانه‌های صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند سفر هیئت اسرائیلی به منامه لغو شده. شبکه 13 رژیم صهیونیستی شب گذشته سفر این هیئت به بحرین را تایید کرد. بر اساس اعلام این شبکه، این هیئت علاوه بر شرکت در یک کنفرانس با برخی مسئولان رژیم آل خلیفه نیز دیدار و گفتگو کرده است. جمعی از فعالان حقوق بشر در لندن با برگزاری نشستی ضمن اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت انقلابیون این کشور را محکوم کردند.
عدالت طلبان اقدام اخیر رژیم بحرین در صدور حکم حبس ابد و طولانی مدت برای 62 نفر دیگر از آزادی خواهان و سلب تابعیت 138 نفر دیگر از آنان را محکوم کردند و آن را به سخره گرفتن عدالت توصیف کردند.
سکوت دولت بریتانیا در قبال سرکوب مردم بحرین و احکام ظالمانه مشوق رژیم بحرینه، همان گونه که وتوی توقف فروش اسلحه به رژیم سعودی در گسترش جنگ در یمن مؤثر بوده.
افزایش سرکوب آزادی خواهان در بحرین همزمان با حضور ناو جنگی مونتروز انگلیس در سواحل بحرین و عادی سازی روابط رژیم بحرین با رژیم صهیونیستی دامنه انتقادها را که از ماها پیش آغاز شده گسترش داده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. یک شهرک نشین صهیونیست صبح امروز بانوی فلسطینی را در روستای دیر در جنوب شرق بیت لحم با کامیون زیر گرفت و او را به شهادت رساند. یک روزنامه سعودی در مقاله تلاش کرد با بحرانی خواندن شرایط داخلی ترکیه به اردوغان هشدار دهد که بهار ترکیه‌ای همانند بهار عربی در راه است. تولسی گابارد نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا تاکید کرد دونالد ترامپ با وتو کردن قطعنامه پایان حمایت آمریکا از جنگ یمن ثابت کرد نوکر سعودی هاست. دولت وفاق ملی لیبی در اعتراض به کشتار غیر نظامیان در حملات نیروهای هفتر به ترابلس خواستار نشست فوری اتحادیه عرب و دخالت دادگاه لاهه برای بررسی جنایات جنگی شد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه کره شمالی خواستار حذف مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات هسته‌ای دو کشور و جایگزین کردن یک فرد فهمیده و بالغ به جای وی شد. بنیاد کارنگی برای صلح گزارش داد سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا نه تنها چندان تأثیری در رفع تنش‌های منطقه‌ای نداشته، بلکه بر بی‌ثبات کردن این منطقه نیز افسوده است. و رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه هشدار داد حدود 1500 تروریست خارجی که در درگیری‌های خاورمیانه شرکت کردند برای ادامه حملات تروریستی به اروپا اعزام شدند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم، هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:41 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 19:59 دقیقه است. مشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. نسیم نیمه شبان بشارت آورده که جشن اجرت و عید بزرگ قرآن است. قسم به عید قدیر و مراسم قربان که این عید، که این مکمل عید قدیر و قربان است. به شهر سامر دیگر دمید خورشیدی که از تجلی او ملک حق چراغان است. ولادت همه انبیا شده تکرار و یا جمال رسول خدا نمایان است. به ماه عارض او سجده باید آوردن که آفتاب جمال خدای منان است. وضو گرفت تلاوت کنید سوره نور که عمر تیرگی دگر رو به پایان است. شکوب لاله نرگس همه قیام کنید، به مهدی و پدر و مادرش سلام کنید. ای سرسپرده عشق، ای عشق انتظارم، ای سرسپرده عشق، ای عشق انتظارم، آبی بزن بر این راه گویی رسیده یارم. ای جان من مولا، جانان من مولا، یبن الحسن مولا، یبن الحسن مولا. نرگس عروس زغراب، بانوی آسمانی، داد خدا بشخد این هدیه ارمغانی. از عالم بالا آید به گوش آوا، یبن الحسن مولا، یبن الحسن مولا. آن رهبر جهانی آید به فر و اعجاز، تا دولتی مبارک گردت به نامش آغاز. یاران او یک دل در خدمتش قابل، یبن الحسن مولا. داوود نغمه عشق خواند به نام مهدی، نجوا کند سلیمان عرض سلام مهدی. گل بر لب آدم از او زند چون دم، از عالم بالا آیت به گوش آوا، یبن الحسن مولا.
خیلی خیلی ممنون و متشکر. در خدمت جناب آقای حاج علی مالکی نژاد بودیم، مداح خوشنوای اهل بیت و در مدح حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف از ایشون شنیدیم. خیلی سپاسگزاریم آقای مالکی نژاد از شما. انشاءالله که نفس و نفستون همیشه ماندگار باشه در راه اهل بیت علیهم السلام.
انشاءالله خدا به همتون توفیق بده و به ما هم توفیق بده که انشاءالله نوکری کنیم. مجددا تبریک عرض میکنم این ایام رو، میلاد سراسر نور منجی عالم بشریت، و درود میفرستیم به روح مطهر امام و شهیدان. انشاءالله که همشون از ما راضی باشه.
ممنونم عزیزان شنوندهی که از موج رادیو معارف به جمعمون اضافه شدید بعد از شنیدن خبر ساعت 19، به شما خوش آمد مجدد عرض میکنم. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه در مسیر انتظار رو از بلوار پیامبر اعظم در مسیر مسجد مقدس جمکران تقدیم شما عزیزان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. اگر که مسیرتون به این طرف ها هست، حتما تشریف بیارید و در برنامه حضور داشته باشید، بتونیم از حضورتون هم استفاده کنیم و انشالله که همراه ما باشید. اگر همراهتون دوره، از طریق رادیو و رادیو نما با ما مرتبط باشید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، اگر رادیو نماهاتون رو آماده کنید، روشن بفرمایید و تنظیم کنید، میتونید تصاویر این برنامه رو به صورت زنده ببینید، یعنی شما میتونید ارتباط تصویری هم با ما داشته باشید. اما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی هستیم، کارشناس مذهبی برنامه در مسیر انتظار، و در مورد خانواده مهدوی داریم با ایشون صحبت میکنیم. مفهوم خانواده مهدوی رو در بخش قبل از ایشون شنیدیم، نکات خیلی خوبی هم بود. اما آقای عباسی یه سوال اینجا مطرح میشه، یک چنین خانواده‌ای که شما تعریف کردید، حد و مرزش رو گفتید، اون خصوصیت‌هاش رو حالا تا حدی اشاره کردید، چه وظیفه ای داره برای اینکه ما بتونیم بهش بگیم خانواده واقعا به وظایف یک خانواده مهدوی عمل کرده؟
خب در خصوص خانواده مهدوی به صورت خلاصه عرض شد که این خانواده خانواده ایست که در یک سطحی راقی تر، برجسته تر و بالاتر از حتی خانواده های مؤمن قرار داره. دلیلش چیه؟ این مترقی بودن، برجسته بودن و عالی تر بودن نسبت به هر خانواده حتی مؤمنانه، دلیلش پایبندی او به یک باور مهم است به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک خورشید و نور تابانی که هدف اون خانواده است. در اون خانواده تمام فکرها، تمام رفتارها، تمام برنامه ریزیها، تمام رفت و آمدها همه با این لحاظ مورد عمل قرار میگیرد که نتیجهش مورد رضایت فردیست به نام حضرت مهدی. بنابراین خانواده مهدوی بر تمام زندگی خودش سایه، نگیم سایه بلکه بگیم نور تابان حضرت مهدی رو میبیند. بر این اساس که یک، خیلی مهم است، همیشه حضرت رو ناظر بر خودش میبینه، نه تنها دوشنبه ها و پنج شنبه ها خودش را و خانواده اش را، کارنامه اش را در حال عرضه بر حضرت حجت میبینه، تمام روزها، تمام ساعتهای خودش رو در حالی میبیند که حضرت مهدی ناظر او هست و فعالیتهای خودش رو با ساعت امام زمان تنظیم خواهد کرد، به گونه‌ای که او بپسندد، به گونه‌ای که او راضی باشد، آن گونه‌ای که او دوست دارد و آن گونه‌ای که منجر به رضایت او بشود. نکته دیگری که میتونیم عرض بکنیم این هستش که اعتقاد به حضرت مهدی یعنی اعتقاد به حاکم شدن حق بر تمام هستی. تمام عالم سرشار خواهد شد از حاکمیت حق و حاکمیت حضرت حق متجلی است در حکومت حضرت مهدی. بنابراین یکی دیگر از وظیفه خانواده‌ای که خودش رو در ظل تابش نور مهدوی می‌بینه این هستش که خودش را، فرزندش را، همسرش را، نه تنها خود را و خانواده را، بلکه تمام امکاناتش را برای اینکه دیگران را در ذیل تابش نور حضرت مهدی قرار بده. یعنی اینکه دعوت کننده دیگران است برای اینکه زمین ساز ظهور حضرت مهدی باشد. خودش را در این راه فدا می کند، جانش را، مالش را، اقداماتش را، همه را در این مسیر قرار میده. باید کاری بکنیم که دیگران هم مهدی دوست باشند. باید کاری بکنیم که دیگران هم منتظر حضرت مهدی باشند. بنابراین خانواده‌ای که منتظر حضرت مهدی است، مهدی باور است، این دو نکته درش بسیار روشن است. یک اینکه فرهنگ انتظار در تمام اقدامات اون خانواده متجلی هست، دیگر اینکه برای دیگران هم امید آفرینی میکنه. برای دیگران هم حضرت مهدی رو به عنوان هدیه بزرگ الهی معرفی میکند به عنوان آخرین امید انشاءالله.
پس ما میتونیم بگیم یک خانواده مهدوی خانواده‌ایه که هم خودش به سوی اهدافی که مورد قبول و پسند حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فجاه شریف هست حرکت میکنه و هم دست دیگران رو میگیره، چون راه راه درستیه و به این راه ایمان داره، بقیه رو هم میگیره و انشاءالله توی این مسیر هدایت میکنه. خب خیلی ممنون و متشکر حجت الاسلام و المسلمین عباسی در برنامه در مسیر انتظار نکات خوبی رو در مورد خانواده مهدوی فرمودند. انشاءالله که بتونیم خانواده هامون رو بیش از پیش مهدوی کنیم به یمن قدوم حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. این روزهای خجسته، این شبهای فرخنده رو به همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
شوقت روشنه، امید عالمه، پرواز بالمه، امید عالمه، پرواز بالم، بی تو زار خستم، با تو خوب عالم، تو ماه منی، پناه منی، تو ماه منی، پناه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، من با همین خوشم دیوونه توشم، من با همین خوشم دیوونه توشم، القوس و الامان یا صاحب الزمان، القوس و الامان
بینم. چه ایام خجسته و فرخنده هست و اجازه بفرمایید که تبریک عرض کنم خدمت شما. در آستانه میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام هستیم. این ایام را خدمت همه شما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. انشاءالله که در رأس دعاهای ما فرج آقا و مولامون حضرت مهدی موعود علیه السلام هستش و این روزها متبرک و مزین هست به نام نامی قائم آل محمد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب دوستان گرامی، همونطوری که مستحضر هستید چمندای بزرگوار، حضار گرامی، من فقط یه اشاره بکنم مختصر به این مسابقه پیامکیمون که از طریق سامانه 30553 با ما همراه باشید. 3 نفر از حضار گرامی که اینجا هستن و 2 نفر از شنونده های بزرگواری که انشاءالله طریق رادیو ما را همراهی میکنن، امشب قراره به قید قرعه هدایایی تقدیمشون بکنیم. خب در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم در بلوار پیامبر اعظم صلوات الله علیه و در خدمت جناب آقای حاج محمود پارچه‌باف از پیشکسوتان عرصه خدمت به زائران و از کسانی که وقتی که میخواییم باشون صحبت بکنیم و نامش میاد یاد در واقع اتفاقات بسیار خوب میفتیم، از جمله ساخت ذریح امام حسین علیه السلام، از جمله اتفاقات و برنامه های مختلفی که در شهر قم و در حرم مطهر امام حسین علیه السلام در کربلای معلی انجام میشه، میخواییم باشون صحبت بکنیم. با اجازه شما شنوندهای گرامی، آجاب خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، این ایام رو تبریک عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان حضار در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم در بولوار معنوی پیامبر اعظم و همچنین شنوندگان رادیو معارف و این ایام و این لیالی رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم که انشالله روزی شاهد ظهور آقا حجت ابن الحسن باشیم و انشالله در رکاب آقا خدمت کنیم به همه شیعیان و مسلمین جهان و آزادی خواهان جهان انشالله.
خیلی متشکرم از شما، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون که این فضا را آماده کردید برای خدمت رسانی به زائران و مجاورانی که این روزها در شهر مقدس قم حضور دارن و رفته رفته هم به تعداد اونها اضافه میشه، همونطور که توی موکب حضرت معصومه میبینیم که هر چقدر داریم به شب نزدیک میشیم تعداد مردم داره بیشتر میشه. خب آقای پارشباف، راجع به اقداماتتون، برنامه‌هاتون برای ما بفرمایید، چه تدارکی دیدین و چه کارهای اتفاق افتاده در مجموعه شما؟
همینطور که اشاره فرمودید، به لطف خدا برادران و عزیزان ما قریب به 12 شبانه روز هست که در اینجا فعال هستن و امسال هم که همطوری که مردم عزیز شاهد هستند، حلول سال 1398 حادثه سیل که اتفاق افتاد، که البته همه اینها رحمت الهی هست و خب همه عزیزان که چیزی بالغ بر 200 نفر اعضای موکب و خدمه موکب که در خدمت موکب و در خدمت زائرین آقا سید الشهدا در اربعین حسینی و همچنین در بلوار پیامبر اعظم و ایام جشن‌های نیمه شعبان هست اینجا مشغول خدمت هستن و فضا رو آماده کردن که انشالله برای برگزاری هرچه بهتر جشن‌های با شکوه نیمه شعبان و امشب شب جمعه، روز 12 شعبان، جمعه، شنبه و روز یک شنبه، این 4 شب در اینجا برنامه‌های متنوعی رو داریم و در خلال برنامه‌ها پذیرایی از همه زائرین و مجاورین انشالله داریم. من لازم خدمت عزیزان عرض کنم بعضی افراد و بعضی از دوستان و همچنین در فضای مجازی اعلام شد چه بهتر که هزینه این جشن‌ها صرف آسیب دیدگان سیل بشود. من باید اینجا عرض کنم موکب حضرت فاطمه معصومه اهالی قم تمام امکانات شد بسیج کرده برای خدمت رسانی به سیل زدگان در استان لرستان، در استان خوزستان و همکنون هم مشغول فعالیت هستم و به لطف خدا من یک مطلبی رو حتما خدمت شما عرض کنم. ما سال 60 که جشن‌های نیمه شبان در خیابان چهارمردان رو برگزار می کردیم، جنگ شروع شد، خدمت حضرت امام رحمت الله علیه رسیدیم و از ایشون استفتا کردیم و سوال کردیم حضرت امام اجازه می فرمایید که هزینه‌های جنگ رو صرف جنگ کنیم، هزینه‌های جشن‌های نیمه شبان رو صرف جنگ کنیم. حضرت امام فرمودن که جشن‌های نیمه شبان رو هرچه با شکوه‌تر برگزار کنید، به جنگ هم کمک کنید و این آویزه گوش ما شده. ما جشن نیمه شعبان رو با شکوه برگزار میکنیم و در کنار اون هم به مردم آسیب دیده استان لرستان و خوزستان و سیل‌زدگان کمک فعالی داریم انشاءالله.
بسیار عالی، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید جناب پادشاه و اون هم این که هر چیزی جای خودش، این که ما جشن‌های نیمه شعبان رو در واقع خدمت میکنیم به مردم عزیز باید جای خودش باقی بمونه و اینکه بتونیم در کنار این شادی‌ها در واقع کمک‌های خودمون رو به مردم عزیزمون در مناطق مختلفی که درگیر سیل هستن ارسال بکنیم. بسیار خوب، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما آقای پارشباف، خدمت همکاران شما که شبانه روز دارید تلاش میکنید در واقع بتونید که خدمتی داشته باشید تو این ایام به زائران. من اشاره کردم که غرفه های مختلفی توی موکب هستن و الان هم مشغول خدمت رسانی هستن. من یه بار دیگه بخونم از همونجا که از غرفه آب میوه شروع بکنیم، برسیم به نوشیدنی سرد و گرم، غرفه کتاب، پیرایش، بعد عرضم بزرگ شما که ستاد تحصیلات زائرین نیمه شعبان شهرداری قم و قسمت‌های مختلف که اینجا در واقع مستقر شدن برای خدمت رسانی.
البته من خدمت شما عرض کنم که هدف ما اون اشاعه فرهنگ مهدویت هست. من در اونجا اشاره کنم به غرفه نوجوان 313 و همچنین غرفه عفاف و حجاب و برنامه‌های متنوع و فرهنگی که داریم، اجرای دعای کمیل و انشاءالله مراسماتی. و من این رو عرض کنم خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم، در این موکب 3 بعد نماز جماعت برپا خواهد شد و مسائل پاسخ به مسائل و شبهات مهدویت در اینجا عزیزان روحانیون از برنامه‌های متنوعی هست که انشاءالله در خدمت همه عزیزان هستیم. انشاءالله در آینده بقیه برنامه‌ها رو هم خدمت شنوندگان محترم و حضار محترم اعلام خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. از شما مردم عزیز و حضار گرامی درخواست می‌کنم همچنان با ما همراه باشید در مسیر انتظار.
بیا دلای منتظر ما دستته سیمای تو از جنس مولاست، رویای تو از جنس بابر، انصار تو از جنس سلمان، اصحاب تو از جنس بوزر.